بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هواداران محمود احمدی نژاد و میر حسین موسوی روز دوشنبه به خیابان‌های تهران سرازیر شدند. نرخ تورم در ایران 15% اعلام شد. و تیم‌های ملی فوتبال ایران و آمریکا قرار است دو دیدار دوستانه با یکدیگر برگزار کنند. 8 بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز. آنچه می‌شنوید مجله صبحگاهی رادیو فردا است. سه‌شنبه 19 خرداد 88 9 ژوئن 2009. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله. قبل از اینکه براتون بگم چه مطالبی در این مجله صبحگاهی خواهید شنید، اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
ده ها هزار تن از هواداران محمود احمدی نژاد و میر حسین موسوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه در نمایشی از قدرت در آستانه انتخابات 22 خرداد ماه به خیابان‌های پایتخت سرازیر شدند. خبرگزاری‌ها از میر حسین موسوی و محمود احمدی نژاد به عنوان رقبای اصلی انتخابات ریاست جمهوری در ایران نام بردند. حامیان احمدی نژاد روز گذشته در مصلای تهران اجتماع کردند، در حالی که هواداران موسوی زنجیره انسانی در پایتخت تشکیل دادند. احمدی نژاد قرار بود روز دوشنبه در مصلای تهران سخنرانی کند، اما به دلیل ازدحام مردم در این اجتماع گفته شد که وی سخنرانی خود را لغو کرده است. چنانچه انتخابات ریاست جمهوری در ایران به دور دوم کشیده شود، این مرحله احتمالاً در 29 خرداد ماه برگزار خواهد شد. کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات کشور روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران همچنین ابراز اطمینان کرد که رکورد میزان شرکت رای دهندگان در انتخابات در این دوره شکسته شود. بانک مرکزی ایران اعلام کرده است نرخ سالانه تورم در کشور به 15% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری در ایران نرخ تورم روندی نزولی داشته است. نرخ پیشین اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران 25% بود. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران قول داده است تیم ملی ایران را راهی جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی کند. تیم ملی فوتبال ایران که همکنون با 7 امتیاز در رده چهارم گروه خود قرار دارد، فردا در ورزشگاه 100,000 نفری تهران میزبان امارات خواهد بود. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ایران، افشین قطبی از راهیابی ایران به جام جهانی چه به طور مستقیم یا از طریق بازی‌های پلی‌آف ابراز اطمینان کرده و گفته است نسبت به صعود ایران به جام جهانی هیچ تردیدی ندارد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و آمریکا قرار است دو بازی دوستانه با هم برگزار کنند. در دیدار علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران و سونیل گولاتی رئیس فدراسیون فوتبال آمریکا که در حاشیه اجلاس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در باهاماس برگزار شد، دو طرف توافق کردند بازی رفت در 10 اکتبر 18 مهر ماه در تهران و بازی برگشت در 14 نوامبر 23 آبان ماه در لس آنجلس برگزار شود. علی کفاشیان در این دیدار اشاره کرد که اگر ایران مجبور شود در دیدارهای پلی آف جام جهانی بازی کند، تاریخ‌های یاد شده ممکن است تغییر یابند. خانواده‌های دو خبرنگار آمریکایی که به حبس در اردوگاه کار اجباری در کره شمالی محکوم شدند، از پیونگیانگ خواستند با نشان دادن دلسوزی این دو زن را آزاد کند. بستگان لورا لینگ و یونا لی در اطلاعیه مشترکی نوشتند از حکم 12 سال حبس آنها در یک اردوگاه کار یکی خورده و فرو ریختند. خانواده‌های این دو روزنامه‌نگار آمریکایی در این اطلاعیه از بابت هر گونه خلافی که این دو خبرنگار ممکن بوده به طور تصادفی در کره شمالی مرتکب شده باشند عذرخواهی کرده است.
سپاسگزاریم از بکتاش خمسه‌پور. گزیده‌ای از آخرین خبرها رو می‌شنیدید، اما نگاهی بیاندازیم به عناوین آنچه در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. دیشب نگاه میلیون‌ها ایرانی به شبکه 3 تلویزیون دولتی ایران بود. مناظره بین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری. درباره این مناظره به سراغ تحلیلگران خواهیم رفت. و به سراغ شکست حزب حاکم کارگر در بریتانیا، درباره انتخابات شوراهای شهر در لندن هم گزارشی خواهیم داشت. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بر سر ایجاد اتحادیه پولی به توافق رسیدند. درباره این گزارش اقتصادی هم بیشتر خواهید شنید. جشنواره انیمیشن انمسی در فرانسه با حضور هنرمندان ایرانی، در این باره هم گزارشی هنری خواهید شنید. و مطالبی دیگر با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، دیشب مناظره انتخاباتی که ششمین دوره و آخرین دوره مناظره های انتخاباتی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران بود، برگزار شد. میان دو رقیب اصولگرا، محسن رضایی از یک سو و محمود احمدی نژاد از سوی دیگر. همکارم حسین قویمی به سراغ دو تن از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران رفته در تهران و نظر اونها و برداشت اونها رو در مورد این مناظره جویا شده. خانم رفعت بیاد و محمد حسین جعفریان دو تحلیلگر سیاسی در تهران هستند که در میزگرد همکارم حسین قویمی شرکت کردند. در ابتدای این میزگرد رفعت بیاد درباره برداشت و ارزیابیش از این مناظره توضیح میده.
اساسا مناظره ها در این دوره یه مقداری تفکر در انتخابات رو برای جامعه واقعی تر کرد. البته من فکر میکنم مناظره ها خصوصا جایی که آقای رضایی بودن یه مقداری بیشتر از مناقشه کمتر میشد سطحش و مسائل اقتصادی و اجرایی وارد میشد. به هر حال بحثا جدیتر بود، اما به نظر میرسه منفعلانه بود. یه مقداری شاید احساس خستگی در هر دو طرف من میدیدم، اما به هر حال به عنوان مناظره نهایی بحثای خوبی شد، خصوصا در بحث اقتصادی که راه‌حل‌ها هنوز در هیچ مناظره به طور شفاف برای مردم باز نشد. من فکر میکنم کاندیداها غالبا با عینک جناحی به همدیگه نگاه میکردن در هر همه مناظره ها، نه با عینک ساختاری و برنامه ای. البته علت اصلی هم من در میبینم که شورای نگهبان کاندیداها رو 3-1 یا 1-3 جناحی انتخاب کرده بود، یعنی مخالفین دولت فعلی 3 نفر بودن، تقسیم بسته شدن و خود دولت هم کاندیداش 1 نفر بود. به هر حال در به نظر من مباحث مختلف به همین دلیل مشکل برخوردیم، چون با هم دیگه به نگاه جنایی داشتن. اگر اضافه بر این 4 نفر افراد دیگه هم معرفی میشد، حالا خود من چون یه گفتمان کاملا غیر جنایی داشتم، فکر میکنم وضعیت و معادله سیاسی عوض میشد. بحث اقتصادی کشور علل ساختاری و برنامه‌ای داره که فقط هم به دولت مربوط نمیشه. هیچ کدوم از مناظره ها به نقش مراکز مختلف تصمیم گیری در کشور وجود داره، حتی ارتباط دو قوه دیگر مقننه و قضاییه که رابطه ساختاری با دولت و مجریه دارن، قوه مجریه دارن، هیچ اشاره‌ای به تاثیر این تعامل چه منفی چه مثبت نشد.
خانم بیاد، درباره ادعای آقای رضایی درباره اداره دولت در 3 سال اول انقلاب بین محمود احمدی نژاد و محسن رضایی کمی بگو مگو در گرفت، ولی به طور کلی به تصور شما در این مناظره کدام یک از کاندیداها منطقی تر و با برنامه حرف میزد؟
والا هر کدوم در یه بحثی منطقشون مورد چالش قرار میگیره. من خیلی تفاوتی در منطق طرفین ندیدم، چون به هر حال در این 4 مناظره هر کدوم روال بحث خودشون رو ادامه میدادن. آقای رضایی بیشتر تاکید داشتن به چارچوب برنامه اقتصادیشون و خب آقای احمد نژاد هم با همشون چالش میکردن.
بله خانم بیاد، اگر اجازه بفرمایید، ببخشین، آقای محمد حسین جعفریان رو خوشبختانه تماسمون با ایشون برقرار شد. آقای جعفریان، میخواستم ازتون تقاضا کنم تحلیل و ارزیابی کلی خودتون رو از مناظره بین محمود احمدی نژاد و محسن رضایی برای ما بگین.
من فکر میکنم که مهمترین موضوعی که این شب میشد بهش توجه کرد ادامه آمارهای افتضاح و به تعبیر کشان گذشته که توی مناظره بودن دروغ بود که ایشون میداد. مواردی که در هر گذشته ها و ارزش های پیشین انقلاب ادامه داشت در مناظرهشون، انشاءالله ادامه پیدا کرد که مشخصا حالا جدا از مباحث اقتصادی و فردیشون بگذاری، مشخصا عملکرد آقای محسن رضایی، کارکرد ایشون رو در سپاه، فعالیت سپاه رو در دوران جنگ به سادگی اینها رو زیر سوال بود و این حس رو که در واقع مشکل آقای احمدی نژاد این دوستان نیستن، این جریان نیست، بلکه با بخشی از تاریخ این سرزمینشون این مشکل رو داره، این شاید بیشتر آیا همه جا پیسه داشت. من فقط یکی دو نکته آماری رو که اشاره کردم چون بندم اقتصاد خواندم اشاره بکنم خیلی سریع. مثلا در مورد فولاد ایشون تاکید کردن که در تمام دنیا رکود بوده و بحث فولاد دو تا کشور در دنیا رشد داشتن، یکی از اونها ما بودیم که آماری که خود جمهوری اسلامی و وزارتخانه‌های دولت‌های احمدی‌نژاد منتشر کردن که امروز پیش در روزنامه کیهان هم زده بودن، در دو ماه اول امسال ما در برابر 4 میلیارد دلار صادرات 7 میلیارد واردات داشتیم که اولین قلم عمده اون فولاد و آلیاژهای منشأ وزن بوده. به سادگی و با کوچکترین مراجعه به آمارهای حقیقی میشد متوجه شد که اغلب این آمارها ساختگی هستن یا فقط برای بحث و ارائه در مناظره طراحی شدن. این مشکلی که در مناظره قبلیشون گویم شب هم بود، علاوه بر این که بدبختانه حالت به سپاه و به شخص آقای رضایی شب این موضوع هم بهش قطع فارغ توی تمام موضوعی بود که شاید تا به حال از دسترس این حوادث مسئول مانده بود.
خانم بیاد، اگر ممکنه یک جمع‌بندی کلی از این مناظره به ما بدین.
این مناظره به نظر من یک تصویر کامل از چالش‌های مدیریتی کشورمون بود. یک مدیریت حاکم بر کشور که دولت فعلی است که به نظر من فقط دولتی است، عرض کردم به هر حال مدیریت در همه ساختار کشور باید دیده بشه که از کجاها چه روال ایجاد میشه که اشتباهات هم زیاد داره و من فکر می‌کنم ضعف مدیریت خیلی ریشه یابی نشد و طرف دیگر انتقاد بود که آقای رضایی داشتن. این یک نگرش حاکم بر کشور انتخابات، هر سه نفر مخالف این دولت هستن و عرض کردم متاسفانه شورای محترم نگهبان به گونه ای کاندیدا رو به معرفی کرد که یک بر سه شده، یعنی مخالفین دولت رأیاشون تقسیم بر سه خواهد شد، منظورم تقسیم بر سه یعنی بین سه نفر تقسیم خواهد شد. این به نظر من در آینده تاثیرات منفی سیاسی خواهد داشت.
آقای جعفریان
در موضوع فدرال اقتصادی آقای احمدی‌نژاد خیلی مخالفت کردن، ایشون میخوان همه چیز به خودشون منتهی بشه، به این دلیل مخالف این طرح بودن، کما اینکه ایشون اول رئیس قوه مجریه در بعد از انقلاب هستن که خودشون به سران جهان نامه می‌نویسن، حتی کاری که رهبری میخواد انجام بده ایشون دلشون میخواد خودشون انجام بدن. امشب در مناظره ایشون خیلی این موضوع مشهود بود، امیدوارم مردم ما توجه کرده باشن. متشکرم.
میزگردی بود که همکارم حسین قویمی ترتیب داده بود با سرکار خانم رفعت بیات، نماینده پیشین مجلس و کاندیدایی که در این دوره انتخابات رد صلاحیت شد، و محمد حسین جعفریان، نویسنده و روزنامه‌نگار در تهران. اما شما چه فکر میکنید درباره مناظره هایی که برگزار شد، در مورد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و در مورد نامزدهایی که در این دوره شرکت کردند، نظر شما چیست؟
برنده این مناظرات ملت ایران بودند، به لحاظ اینکه بسیاری از مسائل از شفافیت بیشتری برخوردار شد و بازنده گردانندگان این مناظرات بودند.
فقط آقای احمدی‌نژاد رای بدید. فقط آقای احمدی‌نژاد چون بهترین آدم.
اگه صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد رو ضبط کنید و دو بار گوش بدین، هر که یه خورده بالاخره فهم و شعور داشته باشه متوجه میشه که هر کی با ایشون صحبت میکنه ایشون فوری نسبت به اون طرف مقابلش یه حالت بغض و کینه نشون میده.
لاقل اگه آقای کروبی رئیس جمهور بشن یه لغمنون که گیرمون میاد.
آقای همینجاد تو روستاهای ایران برین دور افتاده ترین روستا برین کار کرده، به ملت خدمت کرده. من یه فقیرم الان غنی شدم بده.
بزرگترین کابوس من میتونه باشه که صبح 23 بفهمم که مجبورم 4 سال دیگه توی کشوری زندگی کنم بازم پر از خفقان، پر از دروغ، پر از ریا، پر از فریب مردم.
خواهش میکنم از ملت ایران که فقط برای آقای موسوی نه تنها این که اهل سنت منافعشون در خطر، بلکه همه ملت ایران منافعشون در خطره.
بله احمدی نژاد ما براش رای میندازیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و نظر خود را میتونید علاوه بر پیامگیر رادیو فردا که 24 ساعته منتظرش ضبط کردن و شنیدن صدای شما هست، از طریق پیامک گیر یا اس ام اس گیر ما هم با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما هست 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50. میتونید با این شماره به این شماره اس ام اس بفرستید و شنوندگان دیگر رادیو فردا را هم از نظرات خودتون آگاه کنید. اما روز گذشته، روز دوشنبه، در خیابان‌های تهران نمود بیشتری از انتخابات ریاست جمهوری داشت. از ساعت 4 بعد از ظهر حامیان یکی از کاندیداها یعنی میرحسین موسوی از میدان تجریش تا میدان راهن قرار بود زنجیری انسانی تشکیل بدهند. در این حرکت هواداران این نامزد اصلاح طلب با سر دادن شعارهایی در حمایت از او و همچنین در انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد در حال حرکت به سمت میدان راه آهن بودند که همکارم هانا کاویانی در گفتگوی با یکی از اونها از او درباره آخرین وضعیت شهر تهران پرسید. مریم در تهران:
ما برای نشون دادن حمایتمون از حسین موسوی زنجیر انسانی تشکیل دادیم که این زنجیر از تجریش شروع میشه و همین الان هم خبرش رسید که تا میدون راه آهن کشیده شده. افراد اجازه همه سه برابر کنارای خیابون ولیعصر آدم وایساده شعار میدن.
بعد میتونی بگی که مردم چی کار دارن میکنن؟ چه شعارهایی میدن؟
ما یک سلام به خوش وزیر امام، همه شب خوشن و حمایتشون رو از مهندس موسوی به طور کامل دارن نشون میدن. حرکت کاملا مستند آمیزه، همه فقط دست هم دیگر رو گرفتن و دارن طرفداریشون از کاندیدا نشون میدن. هیچ کنه حمله بسیجی و یا نیروهای انتظامی وجود نداره.
بعد فقط هم طرفدارای میرحسین موسوی هن یا اینکه
طرفدارا فقط طرفدارای میرحسین موسوی هن؟ طرفدارهای احمدی نژاد هم که رد میشن مردم با یه هو کردن فقط اونا رو نگاه میکنن.
گفتگو با یکی از هواداران یکی از کاندیداها میرحسین موسوی در تهران بود. یادآوری میکنم که با هواداران دیگر نامزدهای انتخاباتی هم چه در روزهای پیشین گفتگوهای انجام شده و چه در روزهای آینده، از جمله در بخش‌های بعدی خبری مصاحبه خواهید شنید با یکی از اعضای حزب مؤتلفه درباره کاندیداتوری آقای محمود احمدی نژاد.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه داری
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو
فردا.
8:18:30 بامداد سه‌شنبه. از هر طرف که بریم سر از انتخابات در میاریم، البته نه انتخابات ایران، در دیگر نقاط. در این روزها که تب داغ انتخابات در بعضی از کشورها شدت گرفته، انتخابات شوراهای شهر در بسیاری از شهرهای بریتانیا هم در حال برگزاری هست. بعضی از اونها به اتمام رسیده که با شکست نمایندگان حزب حاکم کارگر روبرو شده. شهران تبری گزارشگر رادیو فردا دلایل شکست حزب کارگر در این انتخابات رو این چنین توضیح میده:
من الان اومدم جلوی سفارت ایران در لندن در خیابون کنزینگتون و اینجا عده زیادی از ایرانی ها و عده زیادتری از خارجی ها ایستادن و همه با خودشون نوشته هایی دارن که میگن که روی نوشته ها میگه که به اعدام نوجوانان پایان بدین و زیر 18 سال ها نباید اعدام بشن. بعضی البته نوشته هایی در دست دارن که اصلا با مجازات اعدام به طور کلی مخالفت نشون میدن. و همونطور که آقای درویدا کم گفتن، خانم آیرین خان اینجا بودند و ایشون با ایشون هم صحبت کردم و گفتن که رفتن به در سفارت شخصا به همراه یک نماینده مجلس در زدن، ولی از سفارت کسی در رو باز نکردش. به هر حال اینجا نماینده های رسانه ها از بی بی سی، صدای آمریکا و رسانه های مختلف دیگه اومدن و مردم همه یک گل سفید دستشون گرفتن، عکس دلارا دارابی رو و زیار روی پلاکاردشون زدن و مثلا یکی الان نوشته دلارا تو در قلب ما زنده ای، با عکسی که ازش گذاشتن. اینجا الان دارن با یک تلویزیونی فیلم برمیدارن از این مسائلی که اینجا داره میگذره.
گزارش شهرانه تبری در لندن رو میشنیدید. اما سری مجدداً بزنیم به تهران و ببینیم روزنامه‌های امروز صبح تهران چه چیزهایی نوشتند.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از اعتراض نمایندگان دو کاندیدای اصلاح طلب دهمین دوره انتخابات به صدا و سیما خبر داده و نوشته است نمایندگان دو کاندیدای اصلاح طلب با ارسال نامه ای اعتراض‌آمیز خطاب به عزت الله زرقامی از وی خواستند تا حداقل در روزهای باقی مانده تا انتخابات انصاف را رعایت کند. به نوشته روزنامه اعتماد، در این نامه که با امضای مرتضی الویری و بیژن زنگنه منتشر شده، خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما نوشته شده است، سوال مردم این است که چرا آقایان کروبی و موسوی هرچه میگویند به ایشان تذکر داده میشود؟ اصولاً سوال مهم این است که اگر قرار باشد نامزدها انتقاد نکنند، پس دیگر چه کار باید بکنند و آیا باید در برنامه‌ها به تعریف و تمجید بپردازند؟ به نوشته روزنامه اعتماد، نویسندگان این نامه همچنین تصریح کردند که اعطای هر گونه امتیاز به یکی از نامزدها و دادن وقت مازاد بر 95 دقیقه حضور تلویزیونی به او موجب تضییع حق سه نامزد دیگر خواهد شد. و اما روزنامه سرمایه، این روزنامه اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره صحت آمارهای اعلام شده از سوی این مرکز درباره نرخ تورم را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته است من از آمارهایی که در بانک مرکزی وجود دارد دفاع می کنم. این نوع برداشت از این آمار است که باید اصلاح شود. اگر بر اساس اعلام کارشناسان اندکی از آمارهای بانک مرکزی اشتباه باشد و کمی به آن ایراد گرفته شود، بلافاصله استعفا می دهم. به نوشته روزنامه سرمایه، محمود بهمنی گفته است آمار می تواند از دیدگاه های مختلف تفکیک و ارزیابی شود. برای نمونه تورم نقطه به نقطه، یعنی در اسفند 87 نسبت به اسفند 86 معادل 17.8% بوده است. به گزارش روزنامه سرمایه، رئیس بانک مرکزی میانگین نرخ تورم 12 ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری را 23.6% اعلام کرده است. و اما روزنامه اعتماد ملی، این روزنامه از قول رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بازداشت حسن عباسی را تایید کرده و در این باره نوشته است حسن عباسی به دلیل وارد شدن به مناقشات سیاسی و انتخاباتی بازداشت شد. به گزارش روزنامه اعتماد ملی، محمد کاظم بهرامی گفته است حسن عباسی رئیس مرکز بررسی های دکترینال امنیت بدون مرز به دلیل نظامی بودن حق دخالت در مناقشه‌های سیاسی و مسائل تبلیغات انتخاباتی را نداشت. به گفته رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، این شخص در سخنرانی‌هایش وارد مسائل انتخاباتی و سیاسی شده بود که به همین دلیل با وی برخورد شد. و روزنامه جمهوری اسلامی، این روزنامه گزارش داده است که شورای نگهبان قانون اساسی با غیرقانونی خواندن درخواست سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت و بازرسی از انتخابات تأکید کرده است که این سازمان نمیتواند از دستگاه‌های دولتی آمار و اطلاعات بخواهد. 8:24 بامداد سه‌شنبه، صبحتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. نوبت میرسه به گزارش اقتصادی. فریدون خاوند نگاهی داره به 4 کشور عرب خلیج فارس بر سر ایجاد یک اتحادیه پولی به توافق رسیدند.
اقتصاد روز،
قراردادی که یک شنبه 7 ژوئن 2 روز پیش در ریاض به امضای وزیران خارجه عربستان سعودی، بحرین، کویت و قطر، 4 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس رسید، از دیدگاه سخنگوی این شورا گامی تازه در راستای ایجاد یک پول واحد منطقه‌ای به شمار می‌رود. قرارداد ریاض مقرر می‌دارد که تا پایان سال جاری برای فراهم آوردن زمینه‌های اجرای این طرح یک شورای پولی در ریاض تأسیس خواهد شد و سپس بانک مرکزی خلیج فارس در همان شهر به وجود خواهد آمد. تردیدی نیست که طرح ایجاد پول واحد در منطقه خلیج فارس اگر تحقق یابد وضعیت تازه‌ای را در عرصه‌های اقتصادی و بازرگانی و مالی در این منطقه پدید خواهد آورد. با این حال اجرای چنین طرحی با موانع جدی روبروست. مانع اصلی رقابت در درون شورای همکاری خلیج فارس بر سر اعمال نفوذ در اتحادیه پولی احتمالی است. عمان دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال 2007 خود را از طرح اجرای اتحادیه پولی خلیج فارس کنار کشید و امارات عربی متحده نیز در ماه می گذشته از این طرح خارج شد، زیرا از استقرار بانک مرکزی خلیج فارس در ریاض ناراضی است و آن را حق دبی می داند که به یک مرکز مهم مالی و بازرگانی بدل شده است. امارات که بعد از عربستان سعودی دومین قدرت اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود، با پشت کردن به این طرح آن را به شدت تضعیف کرد. با منصرف شدن امارات از شرکت در اتحادیه پولی، پول واحد که قرار بود در سال 2010 به وجود آید در خوشبینانه ترین حالت قبل از سال 2013 حدود 4 سال دیگر ایجاد نخواهد شد. به هر حال واحد پولی که تنها از سوی 4 کشور آن هم با جمعیت کم خلق شود به احتمال فراوان از اعتبار چندانی برخوردار نخواهد بود. بدون مشارکت دو کشور بسیار مهم خلیج فارس، ایران و عراق، پیشروی به سوی یک همگرایی واقعی در این منطقه بسیار حساس جهان از جمله در عرصه پولی بعید به نظر می رسد. همگرایی های اقتصادی و پولی در بسیاری از مناطق جهان رو به گسترش می روند و یکی از گرایش های بسیار مهم در عرصه روابط بین المللی را به وجود آورده.
از اقتصاد سری بزنیم به دنیای هنر. بزرگترین جشنواره بین المللی انیمیشن جهان در شهر انسی فرانسه آغاز به کار کرده. بیشتر بشنویم از همکارم مانیا منصور.
فستیوال بین‌المللی انیمیشن آنسی فرانسه که بزرگترین فستیوال آثار انیمیشن در جهان است، از دوشنبه 8 ژوئن 18 خرداد ماه در شهر آنسی فرانسه کار خود را آغاز کرد. در این دور از فستیوال از ایران نیز یک انیمیشن کوتاه در بخش رسمی اما غیر رقابتی فستیوال به نمایش در می آید. این انیمیشن در خانه ما نام دارد و کارگردان و نویسنده آن مریم کشکولینی است. انیمیشن ایرانی در خانه ما با تکنیک نقاشی روی شیشه و به صورت رنگی تهیه شده است و داستان دختر کوچکی است که اعضای خانواده خود را معرفی کرده و آنها را با حیوانات مقایسه می کند. 33 دوره فستیوال انیمیشن انسی در 10 بخش از جمله بخش‌های رقابتی بهترین انیمیشن کوتاه و بهترین انیمیشن بلند داستانی، نیز بهترین سریال انیمیشن تلویزیونی، بهترین نما آهنگ انیمیشنی و همچنین بهترین انیمیشن کوتاه و بهترین انیمیشن بلند داستانی غیر رقابتی برگزار می‌شود. انیمیشن کوتاه در خانه ما در بخش غیر رقابتی انیمیشن‌های کوتاه در کنار انیمیشن‌های دیگری از کشورهای بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان، استونی، مکزیک، ژاپن و تایوان به نمایش در می‌آید. در بخش رقابتی انیمیشن‌های بلند نیز کشورهای آمریکا، آرژانتین، ژاپن، نروژ، کره جنوبی و فرانسه با هم به رقابت خواهند پرداخت.
Dear Max, I am 8 years old. It would be great if you could be my friend.
Dear Mary, thank you for the letter. I find the world very chaotic.
از انیمیشن های بلند داستانی مطرحی که در این بخش حضور دارند می توان به انیمیشن مریو مکس ساخته ی آدام الیوت از کشور استرالیا اشاره کرد. همچنین انیمیشن های مای داگ تولیب و هیولاها بر ضد بیگانه ها هر دو از کشور ایالات متحده آمریکا در این بخش حضور دارند. 33 فستیوال انیمیشن آنسی که در آن 240 انیمیشن به نمایش در می آیند روز شنبه 13 ژوئن 23 خرداد ماه به کار خود پایان خواهد داد.
آغاز به کار بزرگترین جشنواره بین المللی انیمیشن جهان، گزارش همکارم مانیا منصور رو میشنیدید. و تا لحظات دیگه این مجله صبحگاهی به پایان خودش به روال معمول میرسه و بخش 15 دقیقه ویژه انتخابات رو آغاز میکنیم. 8:30 در ایران. با سلام مجدد به شنوندگانی که از همکنون به ما پیوستند و با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای این مجله از 30 دقیقه پیش ما را همراهی می کنند. به مناسبت ایام انتخابات ریاست جمهوری در ایران، ویژه برنامه های 15 دقیقه‌ای براتون تدارک دیدیم که انتخابات 88 زیر ذره بین نام داره. پیش از اینکه برنامه ویژه امروز رو بشنویم، سرخط خبرها رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تجمعات و تظاهرات انتخاباتی نامزدهای رقیب گسترش یافت. در صورتی که انتخابات ایران به دور دوم کشیده شود، این مرحله احتمالاً در 29 خرداد ماه برگزار خواهد شد. نرخ تورم در ایران 15% اعلام شد. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران قول داد ایران را به جام جهانی رهنمون سازد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و آمریکا قرار است دو دیدار دوستانه با هم برگزار کنند. خانواده‌های دو خبرنگار محکوم شده آمریکایی در کره شمالی خواهان ترحم پیونگیانگ شدند. حزب الله لبنان به شکست در انتخابات پارلمانی اذعان کرد و تعداد اجساد از آب گرفته شده سانحه سقوط هفته گذشته هواپیمای ایر فرانس به 24 تن رسید.
سرخط خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. همونطور که گفتم، برنامه ویژه انتخاباتی، برنامه‌های تحلیلی الان موقعش رسیده. در این برنامه نگاهی انداختم به نقش تلویزیون یا صدا و سیما، تلویزیون دولتی ایران، و نقش بازیگری سیاسی که در این انتخابات بر عهده گرفته.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
کارکرد رادیو و تلویزیون دولتی ایران طی سه‌دهه‌ای که از انقلاب بهمن 1357 می‌گذرد، منتقدان پرشماری داشته است. هرچه بیشتر از انقلاب گذشته است، طیف انتقاد کنندگان از آنچه در نوشته‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران رسانه ملی خوانده می‌شود، از دایره غیر خودی‌ها بیرون‌تر رفته است. بیش از یک دهه است که جناح‌های اصلاح طلب و محافظه‌کار هم به منتقدان صدا و سیما پیوسته و این نهاد زیر سرپرستی رهبر جمهوری اسلامی ایران را به انحصار طلبی و جانبداری از افراطی ترین گرایش‌های نظام متهم می‌کنند. معمولاً در ماه‌های پیش از انتخابات بر دامنه این خرده‌گیری‌ها افسوده می‌شود. پیشاپیش انتخابات 22 خرداد هم این گونه ایرادها در روزنامه‌ها و وبسایت‌های گرایش‌های خواهان تغییر به چشم خورد و در گفته‌های چهره‌های شاخص جناح اصلاح‌گرا و تحول‌طلبان نیز شنیده شد. اما در آستانه این انتخابات، آنچه از این ایرادها بیشتر رخ نمود، پدیده مناظره‌های تلویزیونی 4 نامزد انتخاباتی بوده است که تمایز برنامه‌ها و شخصیت‌های آنان را در شمایل جدال‌های تند لفظی و طرح اتهامات سنگین یا انتقادهای جدی جلوه‌گر کرد. در این برنامه به نقش تلویزیون در رأی‌گیری‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم. شامگاه چهارشنبه 13 خرداد ماه، تلویزیون دولتی ایران صحنه‌هایی از یک مناظره را به نمایش گذاشت که با سیاست‌های تبلیغی گذشته جمهوری اسلامی تفاوتی آشکار داشت. محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی، دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در مناظره داغ و هیجان انگیز روشی جدید در پیش گرفتند و حرف‌های مگو بر زبان راندند.
بنده هر جا میرم اعتراضه، هر جا میرم میگه که به ما اهانت شده، این دانشجو رو ستاره‌زاری کردیم، اون یکی رو دستگیر کردیم، اون یکی رو از دانشگاه بیرون کردیم.
یعنی اشرافیتی که جناب آقای هاشمی در این کشور پایه‌گذاری کرد قرار ادامه پیدا کنه. باور ما اینه که صحنه‌گردان اصلی اصلا آقای هاشمی است.
آقای احمد نژاد هم اینه که میگه بدانید قوه قضاییه در جهان معناش اینه، وقتی کسی رو محکوم میکنه یعنی بقیه ملت بری هستن، بری هستن.
شما در سخنرانیاتون بنده رو به دیکتاتوری متهم کردید. این دیکتاتوری است؟
من نگفتم شما دیکتاتور هستید، ولی این روش قطعا به دیکتاتوری قطعاً به دیکتاتوری به اصطلاح میانجامه.
پسرای آقای هاشمی چی کار میکنن در کشور؟ بیقانونی در پسران بعضی از همین آقایونی است که امروز از شما حمایت میکنن. پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شده؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی میکنه؟
این گفته ها و گفته های دیگر که این دو نامزد در 90 دقیقه مناظره انتخاباتی بر زبان آوردند نشان از تغییری در ظاهر تبلیغات انتخاباتی در طول 3 دهه حیات جمهوری اسلامی ایران داشت. تلویزیون پیش از آن هرگز نقشی معادل بازیگری سیاسی که قادر باشد رهبر و رؤسای جمهوری پیشین و کثیری دیگر از مقام‌ها را به واکنش وادارد نداشت. از 102 سال پیش که انتخابات در ایران رایج شد، مناظره تلویزیونی بین نامزدها تا پیش از این دوره سابقه نداشته است. البته امید حبیبی نیا کارشناس رسانه و ارتباطات میگوید روش جدیدی که تلویزیون در پیش گرفته در واقع تابعی است از فضای بیرون.
مناظره ها قبلا به این شکل نبود که دو تا کاندیدا با هم دیگه مناظره بکنن و حالا این در واقع یه مقداری بر هیجان تبلیغات تلویزیونی میافزاید. ضمن اینکه در رادیو هم همچین اتفاقاتی افتاده و اون فضای راکت انتخاباتی که توی تبلیغات صدا و سیما وجود داشت در دوره‌های قبلی یه مقداری ظاهرا بهتر شده که اونم خب تابعی از وضعیت کلی اطلاع رسانی و دسترسی بیشتر مردم به اینترنت و استفاده از رسانه‌های آلترناتیو است که خب صدا و سیما هم طبعا مجبور شده که یه مقداری در سیاست‌هاش، سیاست اجراییش در این زمینه تجدید نظر بکنه.
بابک یکتافر کارشناس امور رسانه در واشنگتن نیز انجام مناظره‌های تلویزیونی را متأثر از آن سوی مرزهای ایران و به خصوص آمریکا میداند.
برای اولین بار هستش که ما میبینیم که حتی مناظره تلویزیونی در نظر گرفته شده و این مسلما میشه گفت که تأثیری هستش که این نوع مسائل که در خارج از ایران معمولا بیشتر رخ میداد بر روی انتخابات ایران، فکر میکنم این دوستان نیم نگاهی به خارج به خصوص به آمریکا داشتند و دارند.
مناظره های تلویزیونی آنچنان که یکی از کارشناسان قدیمی تلویزیون میگوید در آمریکا و از مبارزات انتخاباتی نیکسون کندی آغاز شد. ایرج گرگین کارشناس امور رسانه و مدیر سابق شبکه 2 تلویزیون ایران:
باید به یاد بیاوریم که سابقه بحث‌های کاندیداهای ریاست جمهوری به آمریکا برمیگرده و تلویزیون در انتخاب رئیس جمهوری نقش خودش رو با پیروزی کندی بر نیکسون بیش از نیم قرن پیش در آمریکا عملا آغاز کرد. این مباحثه کندی و نیکسون مباحثه بسیار معروفی بود و با وجودی که آمار تا روز قبل از این مباحثه از احتمالاً پیروزی نیکسون حکایت میکرد، کندی که جوانتر بود توانست که در این مباحثه دست بالا رو بگیره و آرا رو به نفع خودش تغییر بده. در آخر مبارزات انتخاباتی آمریکا هم همینطور که به خاطر داریم چند ماه پیش تلویزیون با پخش بحث‌ها جوانان رو تا حدی که در آمریکا بی سابقه بود به خیابان‌ها کشاند. فهمم تصور می‌کنم که جامعه جوان ایران هم همکنون ظاهراً دچار چنین شور انتخاباتی شده. ولی بله، رو در رویی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به آمریکا برمیگرده و این یک سنتی است که عملاً از آمریکا شروع شده.
انتخابات 1388 زیر ذره‌بین.
روز جمعه 22 خرداد ماه که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، در واقع 25مین انتخابات 30 سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران شکل می گیرد. می توان گفت که در طول 24 انتخابات گذشته تلویزیون هرگز تا این حد مؤثر در تصمیم گیری های انتخاباتی نبوده است. امید حبیبی نیا کارشناس امور رسانه در سوئیس میگوید تلویزیون هنوز اثرگذارترین رسانه در داخل ایران به شمار می رود.
ما فراموش نکنیم که بخش اعظم مردم ما به اینترنت دسترسی ندارن، یعنی اون میزانی که ما به اینترنت دسترسی داریم طبق آمار رسمی حدود 21 تا 23 میلیون، که حالا این آمار هم کم و زیاد میشه، بعضی میگن درسته بعضی میگن درسته، در حال بین 21 تا 23 میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارن که همه اونها با فیلتر مواجه هستن، یعنی دسترسی به سایت های آزاد ندارن. بنابراین تلویزیون به عنوان رسانه‌ای که رسانه انحصاری و حتی رادیو در ایران میتونن خیلی نقش موثری داشته باشن، حداقل در ایجاد بحث ها که درون خانواده صورت میگیره. نقش خانواده هنوز در ایران نقش قوی و موثری هست، یعنی شما به جای اینکه با فرد سرکار داشته باشید با گروه و خانواده و جمع همکاران، جمع دانشجویان، جمع همکلاسان، حالا دیگه گروه های فیسبوکی، اینا در تماس هستید و باید رو اونها تاثیر بذارید. برای من در خانواده وقتی که آدم نگاه میکنه میبینه که تلویزیون خیلی نقش مهمی داره و چون اینها میتونن این بحث ها و مناظره ها و تبلیغاتشون از طریق تلویزیون از اون فرصت کوتاهی که در اختیارشون قرار میده به دید مردم بذارن، خیلی تاثیرگذاره. برای اینکه این بحث ها در خانواده شکل میگیره و بعد یک برآورد و یک نتیجه ای رو در روز نهایی میشه ازش انتظار داشت. بنابراین من فکر میکنم هنوز همچنان با وجود این رسانه های آلترناتیو که داریم، رسانه های شخصی که داریم، به دلیل نقش و اهمیت که خانواده و گروه های اجتماعی در جامعه ایران هنوز دارن، تلویزیون و صدا و سیما خیلی مطرحه و میتونه خیلی تاثیرگذار بشه.
و این تاثیرگذاری تلویزیون در انتخابات این دوره در قالب مناظره ها نمودار شده است. ایرج گرگین میگوید تماشاگران میتوانند از این مناظره ها به نکات پیدا و پنهان بسیاری دست یابند.
مردم یعنی تماشاگران تلویزیون بدون شک میتونن با توجه به نوع سخن گفتن، آرام بودن یا خشن و عصبی بودن شرکت کنندگان در بحث قضاوت خودشون رو داشته باشن. فراموش نکنیم که تلویزیون نه به اندازه یک آینه، ولی تا حد بسیاری تصویر واقعی شخصیت افراد رو به خصوص در لحظاتی که به اصطلاح از جا در میرن و کنترل خودشون رو از دست میدن نمایش میده. در بحث‌های چند روز گذشته بدون شک تماشاگران به نکاتی درباره شخصیت نامزدها پی بردن، اما در اینکه در ایران یعنی جامعه‌ای که طرز تفکر معینی که پیوستگی مستقیم با مذهب داره افراد تا چه حد قضاوت شخصی و احساس باطنی خودشون رو بدون ملاحظات دیگه ملاک عمل قرار میدن شاید جای سوال داشته باشه.
علاوه بر این نکات پیدا و پنهان، ایرج گرگین همچنین میگوید مناظره های تلویزیونی این دوره نقش واقعی تلویزیون را به مردم ایران یادآور میشود.
در بیش از نیم قرن گذشته این اولین بار هست که از رسانه دولتی یا آنچنان که در ایران رسم هست گفته بشه رسانه ملی استفاده شده و این رسانه عرصه مصاف کاندیداها قرار گرفتند. البته فراموش نمی کنیم که کاندیداهایی هستند که از صافی شورای نگهبان گذاشتن، نه کاندیداهایی که نماینده همه گرایش های سیاسی موجود در جامعه هستند. ولی نکته مهم این هست که در ضمن این بحث ها به خصوص جدل های دو نامزد جناح به اصطلاح اصلاح طلب، بسیاری از حرف های دیگر اندیشان و قایبان صحنه مبارزات انتخاباتی به میان کشیده میشه و مانند گذشته در یک چارچوب محدود مورد اشاره قرار نمیگیره. این اولین بار هست که مردم متوجه میشن در ایران که رسانه دولتی میتونه محل بحث نظرگاه های مختلف باشه، نه فقط بحث های تئوریک، بلکه بحث هایی که مسائل روز و گرفتاری های روزمره مردم موضوع اونهاست.
با این حال امید حبیبی نیا یادآور میشود که تأثیر تلویزیون رفته رفته در حال کاسته شدن است.
تلویزیون به عنوان یک ارگان دولتی چندان در ارائه تبلیغات نوین به اون شکلی که روی فئات جامعه یعنی جوانای کشور که حدود 60% از جمعیت کشور رو تشکیل میدن تأثیر بذاره، آنچنان تأثیر زیادی برخلاف اون چیزی که دیگران فکر میکنن نداره.
اما بابک یکتافر، کارشناس امور رسانه در واشنگتن، در اهمیت بسیار زیاد تأثیر تلویزیون یک مثال میآورد. فیلم تبلیغاتی محمود احمدی نژاد در 4 سال پیش.
بسیاری هستن که میگن فرض کنید اون فیلم تبلیغاتی آقای احمدی نژاد در زمان کانتریو ایشون و اینکه اون فیلم چطور ایشون رو شخصی که ساده زندگی میکنه و مردمی هستش و غیره و غیره نشون داد، فوق العاده در انتخاب ایشون موثر بود.
اما همین خیلی موثر بودن تلویزیون است که دسترسی به آن را تا این حد دشوار کرده و هر جناح و طیف سیاسی در ایران فریادش بلند است که تلویزیون را جناح رقیب در دست دارد. ببینیم قانون جمهوری اسلامی چه میگوید. ماده 62 قانون انتخابات ایران میگوید برای آنکه نامزدهای ریاست جمهوری به طور یکسان از امکانات دولتی برخوردار شوند، کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات تشکیل میشود. اعضای این کمیسیون را ماده 63 قانون انتخابات مشخص میکند.
ماده 63 اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او، وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او، مدیر عامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او. تبصره: شورای نگهبان می تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.
با تمامی انتقادهایی که به جناحی شدن این سازوکارهای قانونی وارد شده است، ایرج گرگین، مدیر سابق شبکه 2 تلویزیون ایران، به یک نکته جالب در مناظره های اخیر اشاره می کند.
در بحث هایی که در چند روز گذشته دیدیم، از کلمه دشمن، دشمن موهوم یا فرضی رو که معمولا عامل و مسبب همه بدبختی هاست، غیبت این کلمه رو در این گفتگوها ملاحظه کردم. به نظر من این نکته مثبتی است.
تا روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران کمتر از 4 روز باقی مانده است. آیا به زبان آوردن حرف‌های متفاوت با گذشته، نقد جدی دولت مردان و وادار کردن مسئولان به پاسخگویی به همین مراسم 4 سال یک بار منحصر خواهد ماند یا به روشی پایدار بدل خواهد شد؟ به هر روی به نظر می‌رسد این تقلید شیوه‌های آمریکایی تبلیغات در نخستین گام خود با چالش‌هایی در ایران روبرو بوده، اما طعم آزادی‌های هرچند اندک را به مردم عادی چشانده است.